سلام و خسته نباشین. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی میگوید که بر برنامه پذیرش پناهجویان از جمله پناهجویان افغانستان محدودیت وضع میکند. فریدریش مرتز صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که در مذاکرات با احزاب سوسیال دموکرات و دیگر شرکای احتمالی حکومت این کشور بر سر اعمال محدودیت‌های شدید بر مهاجرت بی‌رویت توافق شده است. او تأکید کرد که در نخستین روز آغاز حکومت ائتلافی آینده درخواست‌های پناهندگی را در مرزها رد می‌کند و قیودات بیشتری در مرزهای خود اعمال خواهد کرد. و افزود که برنامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان به گونه مثال از افغانستان را و برنامه الحاق خانواده را برای کسانی که از حمایت فرعی برخوردارند متوقف خواهد کرد. سیاست‌های جدید مرتز هم به پلیس این کشور صلاحیت خواهد داد که مهاجرانی را که درخواست پناهندگیشان رد شده است بازداشت کند. احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بالاترین تعداد آرا را در انتخابات جرمنی که اخیراً برگزار شد به دست آوردند. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که جسد عثمان کودک 10 ساله که 2 ماه پیش رو بوده شده بود پیدا شده است. به گفته این منابع عثمان که باشنده ولسوالی ارگو است از منطقه شهر ودت مرکز این ولسوالی رو بوده شده بود. احسان الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان نیز با تایید این موضوع میگوید تحقیقات درباره قتل این کودک آغاز شده است. بر اساس گزارش ها آدم رو بیان در این مدت از خانواده عثمان تقاضای پول کرده بودند، اما پس از عدم دریافت مبلغ مورد نظر او را به قتل رسانده و برخی از اعضای بدنش را جدا کردند. خانواده این کودک با تایید این رویداد از نهادهای مسئول خواستار رسیدگی فوری با مجازات عاملان قتل این کودک شدند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار میگویند که امسال حدود 22-23 هزار تن انجیر به ارزش نزدیک به 131 میلیون دلار از این ولایت به خارج صادر شده است. عبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار به رادیو آزادی گفت بیشتر این صادرات به هند انجام شده است. و افزود
در 9 ماه گذشته تنها 23495 تن انجیر خشک صادر شده که ارزش آن به 130 میلیون و 818868 دلار آمریکایی میرسد.
ولسوالی شاولیکود در کندهار و ولسوالی میزان در زابل از جمله مناطق در جنوب افغانستان هستند که بیشترین میزان انجیر را تولید میکنند. این در حالی است که باغداران و تاجران میگویند که به دلیل خشکسالی، آفات گیاهی و بسته‌شدن راه‌های تجاری متحمل زیان‌های زیادی میشوند. در نتیجه حمله افراد مسلح به نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه کرم خیبر پختونخوا 3 سرباز کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس پاکستان که به دلیل نداشتن اجازه مصاحبه با رسانه‌ها نخواست نامش فاش شود، روز یکشنبه به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت افراد مسلح در ساعات اولیه صبح در نزدیکی باغ منطقه تکره پتی بر نیروهای امنیتی حمله کردند. به گفته او مهاجمان از راکت و سلاح‌های سبک استفاده کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. منابع به رادیو مشهد گفتند که پس از این حمله نیروهای امنیتی پاکستان عملیات جستجو را آغاز کردند و به مردم اجازه بیرون شدن از خانه ها را نمی‌دادند. و خبر آخر این که هند برنده جام قهرمانان کرکت شد. تیم ملی کرکت هند روز یکشنبه 19 اوت در دور نهایی جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی با نیوزلند بازی کرد. در این مسابقه نیوزلند 252 دوش برای هند هدف تعیین کرد. هند توانست در آخرین آور و با از دست دادن 6 بازیکنش این هدف را تکمیل کند. به این ترتیب هند قهرمان چمپیونز ترافی شد. این دوره از مسابقات چمپیونز ترافی با میزبانی پاکستان برگزار شد و بازی های هند در دبی برگزار شده بود. افغانستان نیز در این رقابت ها شرکت کرد و با وجود درخشش خوب به دلیل باران بازی مهمش مقابل استرالیا مساوی شد که این تیم را از مرحله بعدی حذف کرد. داشته های مهم این برنامه: جرگه بزرگان دو سوی خط دیورند و اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه تورخم. خواست پاکستان برای بازگشایی این گذرگاه چی بوده؟
پیشنهاد جانب مقابلی بودن که افغانستان پوسته را جور نکنن و پوسته را فورا توقف بده و بالاخره تبدایی باتش باش شود.
با وجود فشارهای حکومت ایران بر مهاجرین افغان در این کشور، روزانه صدها افغان برای دریافت ویزه این کشور در پشت دروازه های کنسولگری ایران صف می کشند. یکی از متقاضیان ویزه ایران می گوید
با وقتی که به کنسول مراجعه میکنه متقاضیان شاید در حدود 1500 نفر است، ولی که ویزه که ترجمه میشه و ویزه که دست پاسپورت که ویزه میخوره در روزانه 30 یا 40 پاسپورت میشه.
اسرائیل اعلام کرده که برای افزایش فشارها جریان برق نوار غزه را قطع میکند.
اسرائیل روز یکشنبه دستور قطع فوری برق غزه را صادر کرد تا بر حماس فشار وارد کند که گروگانهای باقی مانده را آزاد کند.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. اشتراک کنندگان جرگه مشترک اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان و بزرگان قومی از دو طرف پاکستان و حکومت طالبان خواستار بازگشایی دروازه تورخم شدند. یکی از اعضای اشتراک کننده در این جرگه به رادیو آزادی گفت دو طرف درخواست کردند که باید تا دو روز آینده دروازه تورخم برای مسافران و اموال تجارتی باز شود. خان جان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که او نیز در جرگه اشتراک کرده بود میگوید که طرف پاکستانی درخواست کرده که اگر ساختن پسته های امنیتی در مرز افغانستان متوقف شود، آتش بس تا 5 عید فطر ادامه خواهد داشت و دروازه تورخم باز خواهد شد. حکومت طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است. جزئیات بیشتر این موضوع را از فائزه ابراهیمی میشنویم.
با گذشت بیش از دو هفته از بسته شدن گذرگاه تورخم توسط حکومت پاکستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که تاجران و بزرگان قومی دو طرف برای یافتن راه حل دائمی به این مشکل نشست را برگزار کردند. اشتراک کنندگان این جرگه به رادیو آزادی گفتند که در این جرگه دو طرف درخواست های مشترکشان از پاکستان و حکومت طالبان را مطرح کردند. مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار شام یکشنبه گفت که این جرگه از مقامهای دو طرف درخواست کرده که ابتدا آتش بس برقرار شود و درگیری صورت نگیرد و سپس راه بروی تردد و اموال تجارتی باز شود.
و بالاخره تصمیم گرفتند که کدام مشکلی که فعلا پیدا شده است، ایده هر دو طرف که از با حکومت های خود شریک کنن تا در مورد رفعی مشکل کس اقدام صورت بگیرد و در موردی که چند روز به طرف کسی اوجا فایر می شد جنگ بودن، یعنی به حساب دستبندی را کسی اینا پیشنهاد کردن و در قدم دوم کس اجالتا باید راکز بروی ترافیک و همچنان بروی مسافراکز باز شود.
گفته شده که هیچ مقام حکومتی از دو طرف پاکستان و افغانستان در این جرگه حضور نداشتند. حکومت طالبان در مورد این نشست ابراز نظری نکرده است. دروازه تورخم در 21 فوریه توسط حکومت پاکستان برای هر نوع تردد بسته شد. پاکستان نیروهای طالبان را به ساخت یک پسته در محل ممنوعه متهم کرده، بستن این دروازه را واکنش در برابر این اقدام آنان عنوان می کند. با این حال کمیشنر حکومت طالبان در تورخم گفته که آنها حق ایجاد تأسیسات در خاک خود را دارند. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که دیروز در جرگه اشتراک داشته به رادیو آزادی گفت که طرف پاکستانی در مذاکرات با تاجران افغان و سران قومی بر عدم ایجاد پسته امنیتی از سوی حکومت طالبان تاکید کردند تا مشکلات دو طرف حل شوند.
پیشنهاد جانب مقابلی بودند که افغانستان پسته را جور نکنند و پسته را فورا توقف بده و بالاخره تا پنج اید آتش باش سوا تا دای اید آتش باش سوا و پسته که معطل شد ما را خلاص میکنیم. دو طرف گفتند که ما میریم با دولت‌های خود این مسئله شریک میکنیم.
این جرگه در پی تلاش تاجران افغانستان و پاکستان برگزار شده تا بر حکومت‌های خود فشار وارد کنند که درگیری‌ها در تورخم متوقف شود. سمی یوسفزی یک آگاه سیاسی بر رادیو آزادی میگوید که هرچند این جرگه صلاحیت تصمیم گیری ندارد، اما برای تبادل درخواست‌ها و ایجاد اعتماد بین دو طرف ممکن تأثیر بگذارد.
هر دو طرف اختیار ندارد، لکن نمی‌تواند که یک تفاهم به وجود بیاورد. تا هنوز کدام آتش بس یا کدام چیز صورت نگرفته.
پس از بسته شدن این دروازه برای 3 شب متوالی درگیری شدید میانی نیروهای طالبان و پاکستانی صورت گرفت که منجر به تلفات هر دو طرف نیز شد. به دلیل بسته شدن دروازه تورخم و این درگیری ها بسیاری از ساکنان محلی از خانه هایشان آواره شدند، بیماران و مسافران دچار مشکل جدی شده و تاجران دو طرف متحمل خسارات سنگین شدند. مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که به دلیل بسته شدن این مسیر به تاجران روزانه حدود $1,000,000 زیان می رسد. گفتنی است که در این مدت یک نشست رسمی بین مقامات ارشد دو کشور صورت گرفته که نتیجه بدنبال نداشته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با وجود گزارش های مبنی بر افزایش محدودیت ها، رفتار نادرست و اخراج مهاجران افغان از ایران، هنوز هم جوانان زیادی در افغانستان در مقابل کنسولگری های این کشور برای دریافت ویزا تجمع می کنند. برخی از ساکنان شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به رادیو آزادی گفتند که تعدادی افراد از نخستین ساعات صبح برای دریافت ویزا به کنسولگری مراجعه می کنند. شماری از جوانان به رادیو آزادی گفتند که با وجود اخراج مکرر از ایران همچنان مجبورند دوباره به آن کشور سفر کنند. بیشتر در این گزارش میشنویم که با صدای یکی از این جوانان آغاز می شود.
دیشب ما ساعت 4 بجه شب آمده بودیم، تا 12 بجه روز منتظر بودیم اما نوبت ما نرسیدن متاسفانه.
احمد الله یکی از ساکنان شهر مزار شریف ولایت بلخ است و روز یکشنبه 9 مارس به رادیو آزادی گفت که برای دریافت ویزه ایران در مقابل کنسولگری این کشور منتظر است. یکی دیگر از ساکنان مزار شریف که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
تا وقتی که به کنسول مراجعه میکنیم متقاضیان شاید در حدود 1500 نفر است، ولی که ویزه که توزیع میشه و ویزه که بس پاسپورت که ویزه میخوره در روزانه 30 یا 40 پاسپورت میباشه. کلان یک مشکل ایجاد کرده.
شمار از جوانان افغان میگویند که به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی میخواهند به ایران بروند. میرزمان یکی از ساکنان ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی در افغانستان بسیار خراب است. نه کار وجود دارد و نه درآمد. مشکلات روزمره بسیار زیاد است. ما می‌خواهیم به ایران برویم.
اظهار الله یکی دیگر از جوانان افغان ساکن کابل نیز گفت که بارها از ایران اخراج شده اما هنوز هم می‌خواهد به آن کشور برود.
ولا مخکی می دو دفعه تلیم قچکی و
قبلا هم دو بار قاچاقی رفته بودم. اینجا کار نیست، مصرف ویزه بسیار زیاد است، 15 تا 16 هزار افغانی است. ما پولی نداریم و مجبور به رفتن به صورت قاچاقی هستیم.
این در حال است که بر اساس گزارش ها افراد در گذر از مسیرهای قاچاق با مشکلات و خطرات مرگ مواجهند. لازم به ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بیکاری و مشکلات اقتصادی در این کشور افزایش یافته که از عوامل عمده برای مهاجرت جوانان به کشورهای همسایه به ویژه به ایران پنداشته می شود. این جوانان از حکومت طالبان خواستار ایجاد فرصتهای شغلی در افغانستانند تا مانع مهاجرت آنان شود. سخنگوی حکومت طالبان بان که بارها درباره فراهم کردن زمینه‌های کاری برای مردم داخل کشور سخن زده، گفتند که اقدامات در این زمینه انجام شده اما مردم این اقدامات را کافی نمی دانند. این در حال است که تقریبا هر روز گزارش های از افزایش محدودیت ها علیه مهاجران افغان، رفتار نادرست و اخراج آنها از ایران منتشر می شود. در بسیاری از ولایت های ایران کرایه دادن خانه به مهاجران افغان ممنوع شده، به کار استخدام نمی شوند و در برخی ولایت ها و شهرها محدودیت های زیاد بر خدمات مانند فروش نان نیز وضع شده است. رادیو آزادی بارها درباره چگونگی این مشکلات و محدودیت ها گزارش داده است. مقامات ایرانی هشدار دادند که اقامت پناهندگان افغان ثبت نام شده تا پایان همین سال معتبر خواهد بود و پس از آن افغان ها را از خاک خود اخراج خواهد کرد. نزدیک به 4 ماه پیش علیرضا بگدلی سفیر جدید ایران برای افغانستان با آغاز ماموریت خود در کابل به خبرنگاران گفت که مهاجران افغان که به طور قانونی به ایران سفر می کنند مورد احترام هستند، اما از مهاجران غیر قانونی خواست که به کشورشان بازگردند. اما بسیاری از مهاجران افغان در ایران مدعی شدند که با وجود داشتن اسناد قانونی اقامت با بدرفتاری ها روبرو شده و حتی از آن کشور اخراج می شوند. گفتنی است که ایران در یک سال گذشته حدود 1 میلیون مهاجر افغان بدون مدرک قانونی را از خاک خود اخراج کرده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با تشدید تنش‌ها در غزه، اسرائیل اعلام کرده که برق غزه را قطع می‌کند. این اقدام اسرائیل می‌تواند بر تأسیسات تصفیه یا بی‌آشامیدنی در غزه تأثیر بگذارد. این در حال است که اسرائیل هفته گذشته ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را متوقف کرد تا بر گروه فلسطینی حماس فشار بیاورد که شرایط آتش بس را عملی کند. اکنون اسرائیل خواستار آزادی گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی از سوی حماس است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جزئیات بیشتر این موضوع را فائزه ابراهیمی دنبال کرده.
اسرائیل روز یکشنبه دستور قطع فوری برق غزه را صادر کرد تا بر حماس فشار وارد کند که گروگان‌های باقی مانده را آزاد کند. این در حالی است که اسرائیل برای مذاکرات جدید در مورد آینده آتش بس با حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، آمادگی می‌گیرد. وزیر انرژی اسرائیل دیروز گفت که او این دستور را امضا کرده. الی کوهان وزیر انرژی اسرائیل افزود که آنها از تمام ابزارهای موجود برای بازگرداندن گروگان‌ها و اطمینان از این که حماس پس از جنگ دیگر در غزه نباشد استفاده خواهند کرد. در کنار تأسیسات انرژی آفتابی و تامین کننده های برق جنراتور وابسته به برق اسرائیل است. قطع برق از سوی اسرائیل بر سیستم تصفیه آب آشامیدنی و فاضلاب تأثیر می‌گذارد. این تصمیم اسرائیل یک هفته پس از آن اتخاذ شده که تمام کمک‌های بشردوستانه به این منطقه جنگ زده را متوقف کرد. مرحله اول آتش بس در اول مارش به پایان رسید و هر دو طرف از بازگشت به جنگ تمام عیار خودداری کردند. حماس بارها خواسته است که مذاکرات مرحله دوم آتش بس هر چه زودتر آغاز شود. این مذاکرات با کمک آمریکا، قطر و مصر انجام می‌شود. و هدف آن پایان دائمی جنگ است. اسرائیل میگوید که ترجیح میدهد مرحله اول را تا اواسط اپریل تمدید کند و به دلیل بن‌بست در مذاکرات ارسال کمک‌ها به غزه را متوقف کرده. چند روز پس از آغاز جنگ در هفته اکتبر 2023، پس از حمله حماس، اسرائیل برق غزه را قطع کرد و آن را فقط در اواسط سال 2024 بازگرداند. تنها خط برق میان اسرائیل و غزه تامین کننده برق اصلی تأسیسات شیرینسازی آب است و ساکنان غزه اکنون عمدتاً به صفحه‌های خورشیدی و جنراتورهای سوختی برای تولید برق متکی هستند. رسانه کان روز دوشنبه گزارش داد که اسرائیل طرح‌هایی را برای افزایش فشار تحت برنامه بنامه طرح جهنم تهیه کرده که این برنامه شامل ادامه توقف کمک‌ها، جابجایی ساکنان شمال نوار غزه به جنوب، قطع تامین برق و سرگیری درگیری‌های گسترده را شامل می‌شود. نمایندگان حماس آخر هفته در قاهره با میانجیگران دیدار کردند و بر لزوم اثرگیری فوری ارسال کمک‌ها بدون محدودیت یا شرایط تاکید کردند. خواسته های اصلی حماس برای مرحله دوم شامل تبادل گروگان ها و زندانیان، خروج کامل اسرائیل از غزه، برقراری آتش‌بس دائمی، بازگشایی گذرگاه های مرزی و رفع محاصر است. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرده که روز دوشنبه نمایندگان را به دوحه اعزام خواهد کرد. مرحله اول که 6 هفته به طول انجامید منجر به تبادل 25 گروگان زنده اسرائیلی و 8 جسد در ازای آزادی حدود 1800 زندانی فلسطینی در اسرائیل شد. این آتش بس همچنین امکان ورود مواد غذایی، سرپناه و کمک‌های صحی ضروری را فراهم کرد.
بیشتر از خبر.
شماری از سازمان‌های حامی رسانه‌ها می‌گویند که خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های غیر قابل تصوری روبرو‌اند. خانه آزادی بیان و مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه با نشر اعلامیه‌های به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن، وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان را نگران کننده خواندند. در این حال شماری از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند با وجود محدودیت‌های فراوان هنوز به کارشان ادامه می‌دهند، اما تعداد دیگری آنان مدعی‌اند که محدودیت‌های طالبان سبب شده تا آنان از وظایفشان دست بردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از سازمان‌های حامی رسانه‌ها وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان را نگران کننده توصیف می‌کند. خانه آزادی بیان افغانستان روز شنبه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن در شبکه ایکس در بیانیه نوشته که خبرنگاران زن با چالش‌های غیر قابل تصور روبرو‌اند و با وجود دستگیری‌ها، تهدیدها و خشونت‌ها، آنها همچنان با مستندسازی حقایق در خط مقدم قرار دارند. این نهاد افزوده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته 86% زنان خبرنگار وظایف خود را در این کشور از دست دادند و یا نمی توانند که آزادانه در رسانه ها کار کنند. در بخش از بیانیه این نهاد آمده که در این مدت بسیاری از خبرنگاران زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهدید شده و حتی در برخی موارد زندانی شدند و اکنون با ترس مشکلات اقتصادی و آسیب های روحی دست و پنجه نرم می کنند. خانه آزادی بیان افغانستان در ادامه تاکید کرده که در نزدیک به نیمی از ولایت های افغانستان هیچ خبرنگار زن فعالیت ندارد و از جامعه جهانی خواسته تا برای محافظت از خبرنگاران زن و توانمندسازی آنها اقدام قاطعانه انجام دهد. در همین حال شمار از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند با وجود محدودیت‌های فراوان هنوز به کارشان ادامه می‌دهند، اما تعداد دیگر آنان مدعی‌اند که محدودیت‌های طالبان سبب شده تا آنان وظایفشان را از دست بدهند. یک خبرنگار زن باشنده ولایت بدخشان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
خانم ها با رعایت حجاب کامل میتونن که در رسانه کار بکنن، ولی در ولایتی که ما زندگی میکنیم خانم ها اجازه کار کردن در رسانه رو ندارن، فقط در رادیو، تنها در رادیو میتونن کار بکنن، اونم از خانه نه از دفتر. باید برنامه هاشون ثبتی باشه، برنامه لایف اصلا اجازه نداریم. چالش ها خب خیلی زیاد است. قسمی که گفتم نمیتونیم در رسانه برویم تا اینکه از خانه ثبت کنیم، برنامه رو روان بکنیم و در رادیو پخش بکنیم. نبود اقتصاد در رسانه‌های محلی، کمبود امکانات، این بزرگترین چالشی است که فرارای ماست. نداشتن امتیاز کافی، ما فقط به مثل افتخاری همراهشان همکاری میکنیم.
یکی دیگر از این خبرنگاران باشنده ولایت پروان که نیز نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدایش بر رادیو زودی گفت:
ما چند ماه پیش کارم از دست دادم در رسانه‌ای که کار میکردم، بنابر مشکلات اقتصادی نشرات متوقف ساخت. حال پیدا کردن کار بسیار سخت است، خصوصا به زنان خبرنگار، رسانه ها به مشکل با زنان کار میدن.
حکومت طالبان گفته که بر اساس ارزش های اسلامی و منافع ملی از خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان حمایت میکنند. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان محدودیت های اعمال شده بر خبرنگاران زن را نگران کننده خوانده و یافته های خود را در این زمینه به اشتراک گذاشته است. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز، به رادیو آزادی گفت:
با گذشت بیش از 3 سال اخیر تقریبا 22 دستورالعمل که از طرف طالبان برای محدود کردن کار خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان صادر شده، 7 دستورالعمل مربوط به زنان بوده که زنان از حق کار کردن در بیرون از سازمان‌های رسانه‌ای محروم شدند. اینها نمی‌توانند در کنفرانس‌های خبری اشتراک کنند. اینها نمی‌توانند مهمان مرد در برنامه‌های خود دعوت کنند. بانوان خبرنگار ما نمی‌توانند با یک همکار مرد برنامه اجرا کنند و حتی در بعضی از ولایت‌ها به صورت مستقیم زنان در مجموع از رسانه‌های همان ولایت‌ها محرم شده.
ممنوعیت برنامه‌های مشترک بین مجریان زن و مرد و یا دعوت از مهمانان مرد در برنامه نطاقان زن و پوشاندن چهره خبرنگاران زن با ماسک از دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان در رسانه‌ها است.
از مشکلات خبرنگاران زن در افغانستان شنیدیم. بالا هم به مشکلات زنان افغان در کشورهای همسایه می‌پردازیم. در نزدیک به 4 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت های زیادی بر زندگی زنان در داخل افغانستان وضع شده است. این موضوع منجر به آوارگی موجی از زنان به کشورهای همسایه شده است. همکارم در این گزارش با زنان مهاجری افغان در کشورهای پاکستان و ایران، فعالان حقوق زنان و بشر گفتگو کرده که گزارش با صدای یکی از آنان آغاز می شود.
مشکلات زیادی در افغانستان صد راه هم بود و هر روز مشکلات وسیع‌تر و فضا برایم تنگ‌تر می‌شد. همین باعث شد که مجبور شدم افغانستان را ترک.
فاطمه سادات 24 ساله باشنده ولایت هرات یکی از دخترانی است که یک سال قبل به دلیل محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر زنان در افغانستان مجبور شد این کشور را به قصد پاکستان ترک کند. او که یکی از اعضای رهبری سازمان حمایت از جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان در تبعید است، می‌گوید که شرایط زندگی در پاکستان برایش دشوار شده و هر لحظه ترس از اخراج اجباری دارد.
یک سال زیادتر میشه که پاکستان هستم، اما اینجا هم مشکلات و محدودیت های خود را دارد، شامل روند تمدیدی ویزا، مشکلات اقتصادی، روحی، آینده نامعلوم و اخراج اجباری مهاجرین و دیپورت آنها به افغانستان که متاسفانه سازمان ملل هم روی این وضعیت چشم پوشی میکند.
بانو سادات در ادامه سخنانش میگوید:
خودم شامل کسانی هستم که توسط پلیس پاکستان دستگیر شدم و میخواستن مرا به افغانستان دپورت کنند، در حالی که در افغانستان با خطرات زیاد مواجه هستم. جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی زنان، زنان افغانستان را به فراموشی سپرده است. زنان افغانستان در تاریکی و زیر سلطه گروه زن ستیز و متحجر به نام طالبان تنها مانده است.
سمیرا زمانی 27 ساله باشنده شهر کابل یکی از زنان دیگر است که در روز بعد از سقوط نظام جمهوریت مخلوب به ایران پناهنده شد. او میگوید نگران آینده‌اش است و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند.
بعد از آمدن به ایران و مهاجر شدن به اینجا با مشکلات خیلی زیادی مواجه بودم. حالا از اقتصادی و یه لحظه که کار خودت دست داده بودم، جا و مکان خودت دست داده بودم، همیشه با ترس هم خودم و هم دیگر و خانمهای دیگه که تنها هستن با این مشکل مواجه هستیم که اگر ما اقامت نداشته باشیم با خطر تهدید اخراج مواجه هستیم و البته مشکلات جانی که پسان حتما با او روبرو میشیم اگر که اخراج بشیم.
زنان افغان به دلیل قیودات سختگیرانه طالبان در افغانستان مجبور شدند که به کشورهای دیگر پناهنده شوند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 3 سال گذشته، این گروه دختران را از تحصیل در مقاطع بالاتر از صنف 6 و نهادهای تحصیلات عالی منع کرده است. همچنین زنان از کار در بیشتر ادارات دولتی و سازمانهای غیر دولتی محروم شدند. طالبان مدعی‌اند که سیاستهای آنان مطابق با شریعت اسلامی است، اما این اقدامات با انتقادات گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است. نگار امیرداد یکی از فعالان حقوق زنان است. او در مورد وضعیت زنان افغان در گفتگو با رادیو آزادی چنین میگوید:
زنهای افغانستان در ترخ ترین و تاریب ترین شرایط بسر میبرند که از اساسی ترین حقوقشان محروم هستند. چالش ها بسیار زیاد است، هم در داخل افغانستان، هم کسایی که بیرون از افغانستان هستند، مخصوصا کسایی که در کشورهای منطقه هستند. چالش های مهاجرت، تبعید و متاسفانه مهاجرت، مهاجرت جبری هست که تحمیل میشه برای مردم افغانستان. پس به این اساس میتونیم بگیم که شرایط بسیار بدتر و بدتر شده میره هر روز.
عبدالله احمدی یکی از فعالان حقوق بشری میگوید که زنان در نتیجه فشارهای طالبان مجبور به ترک کشور شدند که در شرایط دشوار در کشورهای دیگر به سر میبرند.
بعد از سر کار آمدن طالبان، زنان از حقوق بنیادی و اصلیشان محروم شدند. از جمله اجازه تحصیل ندارند، اجازه کار ندارند، اجازه سفر و رفت آمد بدون محرم ندارند، حتی از تفریحگاه ها نمیتونند استفاده بکنند. تحریم ها و این فشار ها باعث شده که تعداد زیادی از زنان و خانم ها و تا فعالین زن که تحت فشار بودند مجبوراً کشور ترک بکنند و کشورهای همسایه پناه ببرند. متاسفانه در او کشورها به خاطر نداشتن مدارک قانونی هر لحظه امکان اخراجشان وجود دارد. متاسفانه وضعیت زنان در افغانستان وضعیت بسیار ناگوار است.
آقای احمدی برای رسیدگی به مشکلات زنان در افغانستان چنین راه حل پیشنهاد میکند.
فشارهای دیپلماتیک بر گروه طالبان وارد شود و اینا را وادار بکنن که حقوق اساسی مردم افغانستان خصوصا حقوق زنان احترام بگذارن و زمینه‌های آزادی را برای زنان فراهم بکنن و از طرف فشارهای بیشتر و تحریم‌های هوشمندانه علیه سران طالبان نه مردم افغانستان وضع شود تا اینکه اینا تحت فشار قرار بگیرن و مجبور شوند که معیارهای بین‌المللی تن بدن و از طرفی هم خدمات آموزشی به صورت آنلاین و به روش‌های دیگه‌ای به زنان افغانستان فراهم شود.
نیمه اول برنامه در همین جا به پایان می رسد، اما برای دسترسی به تازه ترین خبرها و گزارش های مربوط به افغانستان و منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. کانال های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا هم در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی میگوید که بر برنامه پذیرش پناهجویان از جمله پناهجویان افغانستان محدودیت وضع میکند. فریدریش مرتز صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که در مذاکرات با احزاب سوسیال دموکرات و دیگر شرکای احتمالی حکومت این کشور بر سر اعمال محدودیت‌های شدید بر مهاجرت بی‌رویه توافق شده است. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که جسد عثمان کودک 10 ساله که 2 ماه پیش رو بوده شده بود پیدا شده است. با گفته این منابع، عثمان که باشنده ولسوالی ارگو است، از منطقه شهری وحدت مرکز این ولسوالی رو بوده شده بود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار میگویند که امسال حدود 23 هزار تن انجیر به ارزش نزدیک به 131 میلیون دلار از این ولایت به خارج صادر شده است. در نتیجه حمله افراد مسلح به نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه کرم خیبر پختونخوا 3 سرباز کشته و 4 تنشان زخمی شدند. و هند برنده جام قهرمانان کرکت، تیم ملی کرکت هند روز یکشنبه 19 اُت در دور نهایی جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی با نیوزلند بازی کرد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. و برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما نشر می شود و همچنان قابل یادآوری است که در این برنامه، یعنی در آخر این برنامه، پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز گنجانیده می شود. البته شماره هایی که می تانید در آن پیام هایتان را ثبت کنید چنین است: 00-4207-25-84-77-73. یک بار دیگر تکرار می نمایم: شماره واتساب ما برای ثبت پیام هایتان 00-4207-25-84-77-73.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
با درود و وقت شما بخیر. خب روزهای رمضانی معمولا مانند سایر روزها روزهای خوبی میگذره و تفاوت روزهای رمضانی معمولا همی است که رمضان یک فصل یا یک ماه پربرکت و پرفیضی است که هر مسلمان بیشتر به موضوعات عبادی توجه داشته باشه، به کارهای خیر، به کارهایی که عام المنفعه است و برای به سایر مردم نفع و فایدهش میرسه. بالاخره انسان توجه داشته باشه و کاری که معمولا در روزمره ما انجام میدیم همین موضوعاتی است که بیان شد و رفتن به کار و وظیفه و رفتن به مسجد و عبادتگاه و بالاخره پرداختن به موضوعات عبادی و موضوعات روزمره موضوعاتی هستند که کلن در رمضان فضای زندگی و فضای رمضانی ما را شکل میده.
دو روز رمضان بسیار خوب گذشت و امسال هوا عوام خوب است و ما هم طبق معمول کارهای روزمره خود میرسیم. شام هم به مسجد رفتیم و در کنار عبادتان ما روزه رفتار کردیم و بعدش تراویح و عبادات کردیم. تراویح که یکی از الزامات رمضان است و انشاءالله که تا آخر رمضان هم انجام میدیم و خداوند به درگاه خود قبول بکنه.
ما این باره که رمضان است و روزه را میگیریم، ما این روز دوم است که روزه گرفتیم و تاثیرات زیادی نداره، زیاد آدم احساسی گشنگی و تشنگی هم نمی کنه. خوب است، هوا معتدل است و روزا هم زیاد طولانی نیستن. میگذره به هر صورت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزه رمضانتان قبول باشد، یک روزه خوبی رو آغاز کرده باشین. روز اول برای ما بسیار خوب سپری شد. ساعت کاری که داشتیم آمدیم، راضی هستیم از کار. پس از روزی که گرفتیم مسجد شریف رفته بودیم، تراویح شب اول تراویح بود، شب دوم ختم شریف شروع شده. دیگه از اینکه صفوف جماعت و صفوف ختم شریف وطنداره ما کم است، خواهش میکنیم که مسجد بیان ختم شریف بگیرن، ثواب داره. دیگه مسجد شریف کم دیده میشدن، کمتر هستن نسبت به دیگه سالا، امسال کمتر است. دیگه از کابل صحبت میکنم، باشنده کابل هستم.
سلام، قربانی ماه مبارک رمضان شما هست. دیگه نم ربا کدم نچرم، یه چیز نکدم، مشکلات است دیگه. یا بولانی میکنم یک چند تا پنششتا اولانی میکنم سر روزه، یکان شو یکان دیگ میکنم، یکان لوبیا این خطی دیگه هم چیزا میکنم. خوب است، میگذارم، شکر به حرالش.
سلام، وقت بخیر، عطف از رابیستم. طبق معمول ما آمادگی های خودم می داشته باشیم. معمولا در ماه رمضان ما غذای مختلف را تهیه می کنیم، مثلا آشک می کنیم، بولانی می کنیم، منتو، همه چیزایی که مثلا هوسانه باشه ما در اول ماه مبارک رمضان را تهیه می کنیم و باز همی کلی فامیل در اونجا جمع میشه، باز با هم یک جایی همی افطار می کنیم.
پیام ها و نظریات شما.
می خورده منطقه ممای نکرد، گفت که بیخی خراب است، مکروبش بیخی زیاد است، بالا ستا بل کالاشویی هم کار نگری از پیشش. حال که میاریم از خانه دختر مجموع دیگه تو او یکی نیست خوب، همی کالاشویی زرشویی دیگه پالو خانه ما دکاناتو که تخیره است از اونمو جا میاریم. دیگه اولادا رو مریض کرده، خود ما رو که ماینات میکنیم که از تفل میگه روزای تا نو تا نتایی او گذاری که روزای تا نو میدای تا کل مکروبی شده. چه دستیم با دول بالا میکشیدیم از چه انو چه دیگه حال خوش کرد دیگه با همین دلال شده دیگه او سولری دارم برق بود دیگه با برقا قد شد با سولر مرد بشکندم انا دنم اون سولر را پول میبین دیگه مهر میتدید یک ازار پانصد بیشتر کمتر میتدید چی میشه دیگه نلای هست دیگه ببید دیل کسی باز برزا میشین.
سپاری هایی که در کابل شریدن در چند روز برف و باران شده و مردم کابل به حسن شهروندهای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آبها در زیر زمین شود، با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشون بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میماند در ولسوالی کابل یا اطراف کابل چای آب کنده شده آب در روز ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
مسیر غور که است و اثر برفوری مسدود میشه، اکثریت وقتا مسدوده. مواد ضرورتی که مثلا از کابل میه و از هرات میه بسیار مشکل میه و کرایه بلند میه، و دیگه موادی که اینجا میه اکثریت مواد بسیار متضرر میشه، خصوصا روغن و مثلا بعضی مواد مایی که است مثل مشکلات بسیار زیاده، نخرها اینجا بسیار بلنده.
دیاری میکنیم سیم گای کار پیدا میشه گای نمیشه که نپقای آیال خود پیدا کنیم.
نکار نبار نگیم وردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم، کار مساعد کنید چیزی شوک و زندگی خودمان پیش ببریم.
خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. شتوکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنه من از طرف قیمتی از طرف دیگه از شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه؟ و هم ما مردم افغانستان ضرورت مبرم به مدیریت و کنترل فکری داریم. یکی از مشکلات بزرگ که برای مردم است نبود معلومات کافی از آینده و بالاخره فردای که صبح از خواب میخیزند هست. ما از کسانی که در میزهای گرد سیاسی اشتراک میکنند تقاضا داریم همی است که هیچ وقت حقایق را کتمان نسازند، بگویند تا مردم از نوع گوسفندی گونه بودن خیش بیرون شوند، حقایق را کتمان نسازند به خاطر حفظ و بقای منافع سیاسی و بالاخره جایگاه سیاسی خیش حقایق بزرگ را متاسفانه کتمان میسازند و این حقیقتی است که کتمانش از طرف ما هم جرم بزرگ است. مردم گپ که میزنه باید که یک طرفه گپ باید نزنه، همه چی که حقیقت است حقیقت گپ بزنه. طالبان کی بند کرده؟ به چی خاطر بند کرده؟ طالبان به این خاطر بند کرده ای تو مردمش میاد به سطح وزیر، وزیر ای تو یک گپ میزنه که سری ازو چوپانم میپامه، یک وزیر میاد میگه تعلیم مباد، مردم میفهمه کی خورا یا گپ زد. این خاطر طالبان میره بند کرده که این کدام سخنگویش میه ای تو یک گپ ها میزنه که هیچ حقیقت نداره. اگر حقیقت بگویه مردم سرش میپامه، حقیقت بگویه که نمیتور. یک تعلیم که تعلیم میره میشنه میگه که تعلیم ما مباد، مردم خو میپامه که این خو ولا یک گپ دیگر کم زد.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه کنین به قسمت های از برنامه میکروفون شما که روز چهارشنبه به شکل زنده نشر شد. آقای احمد سعیدی، فعلا آخرین خبرها چطور است؟
متاسفانه 12 روز شد که تورخم مسدود است برای رفت آمدی چی اموال تجارتی، چی مریضا، چی مردم. ای که همچنین متاسفانه خسارات جانی و مالی هنگفت داشته برای مریضا، برای مشکلات مردم. میلیون ها دلار تجار به خاطر میوه تازه و که از اون طرف خط به طرف افغانستان می آمد وارد شده.
شنوندگان عزیز، ما همچنان از آقای خانجان الکوزهی عضو هیئت مدیره اتاقای تجارت در مورد مشکلات تورخم پرسیدم، ایشان موضوع را چنین تشریح کردند.
واقعیتی که پی هستند که امیرابندی ها در طول امی 3 سال بسیار زیاد شده و از امی یک علای پیشار بالای سکتور خصوصی افغانستان از این استفاده میشه. نه تنها رابندی ها بلکه ترانزیت در کراچی ای هم چند مراتبه مشکلات ایجاد کرده و شرایط بسیار سخت کرده. تکسا و تعرفه های غیر مواجه بالای ترانزیت مواضع شده. اینمی هم خودشان باعث شده که تجارت واردات و صادرات ما با پاکستان کم شود. ما خو اگاهانه میشه یا غیر اگاهانه این مشکل ما درک کردیم که مسئله سیاسی است و امنیتی است و این با اصول تجارت حل نمیشه. اکثر تجارای ما از رای چابهار و بندر عباس حتی تقریبا 67-80% ما ترانزیت خود از رای ایران و شمال علی پیش میبریم. اما بعضی مواد خوراکا و چیزا که از ایران علی هم مین، اما تجارت داخلی ما که در می وقت پاکستان وقت سیزن میوه و سبزی شست و ما هم ضرورت داریم برشان، بخاطر که در خود کابل ما مبارک رمضان است و ما در این وقت فرصت سبزی نداریم. روز بروز امی را که بند شده قیمتی بالا میرن و بالای مارکت ما هم تاثیر منفی کده. ما فکر میکنیم که زیادترین ضرر در امی روزا پاکستان میبینن. روزانه تقریبا 1 میلیون دلار به هر دو طرف ضرر میرسانه. ما خواهش ما از حکومت پاکستان و افغانستانی است که افغانستان با پاکستان ضرورت داره، پاکستان با افغانستان ضرورت داره. امیدوار هستیم که مردم خود فقیر نسازه و به ضد مردم خود کار نکنن. اینمی مسائل سیاسی را با زبان دیپلماسی حل بکنن و مسائل امنیتی را با زبان امنیتی حل بکنن. بین خود مسئولین امنیتی بشینن صحبت بکنن. مسائل تجارتی با اساس عرف تجارت باید به پیش ببره. اگر این طور ادامه پیدا بکنه ما فکر میکنیم که واقعیتی گپی هستن که دیگه افغانا از امیر را استفاده نخواهد کردن.
از آقای الکوزه هم تشکر میکنیم. محترم آقای صدیق منصور انصاری رئیس عمومی تاریخ کلتوری اقتصاد متحرک هم به استودیو وصلشتن. آقای انصاری وضعیت فعلا از نقطه نظر شما چطور است؟
در جواری مسائل امنیتی و زخمی ها و شهدایی که شده به اقتصاد دو طرف هم صدمه بسیار زیادی به میان آمده. ما خبرهایی را به دست آوردیم که هم او طرف خط خیالی دیورند حتی در مناطق لندی کوتل و جم یا باب خیبر و هم این طرف در مناطق مختلف هزارها لاری بار از مواد غذایی و اموال تجاری تجاران افغانستان و پختونخوا استاد مانده که یک زیان بزرگی هم به تجارت و هم به اقتصاد مردم بیچاره دو طرف به بار آورده و جنجال ها و مشکلات مختلف را هم به آبیرین هم به مریضایی که در ساحه بودن و هم کسانی که در رمضان مبارک از این طریق سفر می کردن مشکلاتی را به بار آوردن.
تشکر آقای انصاری. خب مهمان دیگر ما محترم آقای محمد نبی که خودشان تاجر هستن و تجارت دارن. آقای نبی شما در این مورد چی گفتنی دارین در مورد این مشکلات ترخم و امیرابندیا و از این قبیل مسائل؟
آقای ظریفی نظر موضوعات پسمانده ما به تعلیمی ما و فساد گسترده در حکومت ها ای باید چیزی میشه که روابط روز بروز با بنبست بره و اینو تو مشکلات ببار بیه. مشکلات ما و پاکستان روز بروز امیختر شده میره و مشکل تر شده میره و به این موضوعات الان که ما موضوعات زیادی را با پاکستان نداریم، فقط یک ششتن از دل میخواید که دو طرف از دل بشینه و سر موضوعات پوینت تو پوینت گپ بزنه و یک رای حل برش بکشه. فعلا ما در وضعیتی هستیم که امرای زنا معلوم کنیم، نه وا در وضعیتی هستن که امرای ما معلوم کنن یکی با دیگه چی داریم. اما مشکل روز بروز بتر شده میره. دستای بیرونی یا فکر کمی ای دو کشور ای باید چیزی میشه که مشکل روز بروز زیاد شده بره و مشکل به ملت ها شوه و روز بروز بیشتر شده بره. چون شما ببینین دامی 20-25 سال روز بروز بجای ازی که ما بهتر شویم پیش بریم بدتر شده میریم. روابط ما، فکر ما، امیال وضعیت ما و پاکستان به این حد است که ملت ما از اونا نفرت دارن، اونا از ما نفرت دارن. الان که کلتور ما، دین ما، یک سرحد کلانی داریم، مشترکاتی داریم، اما نمیفهمیم که مشکل چرا کسی نیست، چرا کسی پیدا نمیشه در دو کشور. و یک گفی دیگه هم است که ما یکی دیگه خودا من حیثی یک ملت قبول نکنیم، این مشکلات مشکل خواهد بود که یک رای حل برش پیدا شد.
کل یکی از شنوانده ما وستشن قاری سب محمد ایوب پشتون.
آقای نظر، ما قبلا هم برای شما گفتیم کسی که دین اسلام پیش میکنن که دین اسلامی طورست، دین اسلام یک سرمایه، یک سرمایه ملی ما، یک سرمایه کلان برای ما از تمام سرمایه کده. کسی که به دین اسلام عقیده داره، تمام سرمایه داره که سرمایه کده، دین اسلام یک سرمایه عظیم است در دنیا و آخرت. اما ما بار بار به تان گفتم که دین اسلام به ذات خود عیبی نداره، معلول خودی ما هستیم، معیوب هستیم، هر عیبی که هست در مسلمانی ما است و در تسلیم شدن ما است. آقای نظر، یکی خویی است که ما مسلمان ها تجایی مسلمان هستیم، ولیکن با وجودی که خود مسلمان فکر میکنیم ما بی انصاف هم هستیم. شما ببینین پیش از او که به موضوع تورخم بنده بپردازم، شما ببینین در مای همدردی و مواسط و غمخوری، در مای یتیم پروری و مشکین پروری قرار داریم. اما متاسفانه ما مسلمان ها یک عیب داریم، باید این عیب خود قبول بکنیم. وقتی که روزه بیای قیمت مواد خوراکی به اوج خود میرسه، قیمت گوشت به اوج خود میرسه، قیمت گاز به اوج خود میرسه، این معنی است که از اول احتکار میکنیم، ذخیره میکنیم. وقتی که ماه مبارک رمضان آمد، بازار قیمت میپروشیم و را بر بالای سرمایه دارم نمیپروشیم، بر بالای یتیم خود، بر بالای بیواو، بر بالای کسایی که بی بضاعت هستن، کسایی که نانی خوردنی خود نداره، کسایی که امروز افطاری خود نداره، بر بالای اونا قیمت میپروشیم. نو په لحاظه بی انصافی از ماسو و عمو بی انصافی است که ما را به مصیبتای گوناگون دچار میکنه.
بسیار جزا تشکر. یک شنونده ما وستشتن. بله آقای قمری، شنونده دائمی ما، خوش آمدین به برنامه.
تشکر آقای نظر.
ما همی مشکلات ترخم گفتیم و تاثیر زیر بالای افغانستان صحبت کردیم. بدون از جنجالا هم هر رمضان که میشه قیمت ها بالا میره، برای از این که تجارا دکاندارا اینا در اون وقت چون تقاضا زیاد میشه خود به خود قیمت ها را بالا میبرن. چی فکر میکنین؟
مشکلات پاکستان و افغانستانی بارها برای همه دنیا معلوم است که پاکستان اکثریت وقت از چیز تجارای دو طرف، یعنی امد دروازه ترخم، من حیث یک چیز فشار سیاسی بالای مردم غریب و بیچاره افغانستان استعمال کرده و استعمال میکنه. و یک تنها ضربه شد، تنها مردم افغانستان متحمل نمیشه، بلکه تجاران دو طرف که روزانه هم نمیفهمون 3 میلیون دلار، متخصصین ما یادآور میشن که 3 میلیون دلار دو طرف زیانمند میشه. خب پاکستان برای همه معلوم است که سیاست دوگانه در قبال افغانستان داره، او چندین سال هاست که در افغانستان سیاست های بسیار محرزگانه را چیز کرده، انجام داده و انجام میده. این برای همه دنیا معلوم است. واقعیت پاکستان بسیار یک کشور نادرست است در قبال افغانستان. همه مردم افغانستان یک صدا میدنن، چه سیاسون ما، چه مردم ملکی، چه نظامی، چه حکمت ما، که پاکستان واقعیت در قبال افغانستان یک دید خوب نداشته و نداره.
بسیار جد تشکر آقای قمری، نظر شما منکاس یافت. حالا یک شنوندی دیگر هم با اجازه مهمانا بگیریم. بله آقای افغان، خوش آمدین به برنامه از ننگرهار.
آقای نظر سلام بر خودت و سلام بر میمانه.
و علیکم السلام. آقای افغان، خودت چی گفتنی داری؟ نیست میگن در ترخم 3000 لاری در دو طرف ترخم بند مانده و بسیار وضعیت شان خوب نیست، هم موتروانا شکایتن هم تجارا سیب. شما چی گفتنی دارین؟ تاثیر از این در شهر میبینین؟
غلام مخترم، ای خوزیات مشکلات خوزیات شده فهمیدی. ترخم ره ترخم بند از گیس از طرف بال چیز می آیا، فهمید تاجکستان و دیجای گیس بر ما می آیا، زیرات می آیا، هم کلوی افتاد رو پر شده سن. و داخلی سوده ما که از طرف بال ننگرهار می آیا، پیش کلوی 6 رو پر گیس بود، امروز کلوی افتاد رو پر شد، صبح شاید 80 رو پر شد. و گیس والا گفت مگه 189 بالا میشه، یعنی تولید وطن خود ما فهمیدی. دیگه داکتر صاحب اشرف غنی خیلی تشکری میکنم که ره چیز بر ما تجارت ره ماره که تاجیکستان و ازبکستان و ره چابهار بر ما علاقت اگه ره تورخم می بود علیک بوجیار ده قسم به خداست ما به 20,000 پا فهمیده می خریدیم، به 15,000 به 5,000 افغانی می خریدیم و به 20,000 کلدار می خریدیم. دیگه ای تشکری میکنم که خوب از کور آیاره داکتر صاحب اشرف غنی بر ما و در آیا رواز که تجارت مارو طرف زیاد شروع کرد، فهمید که حالا پاکستان شده وڑه نمیشه بیا که طرف باله که دگه ملکا بگیریم تجارت فهمید و برما یک بوجی ارت میای خوب زدنی ارت پیش 14 بود اپروز 15 شده که خو خیر اگر پاکستان عالمی بود چهت ما با 5,000 یک بوجی ارت می خریدیم. امیر چیز بالا شده از بانجان از پاکستان میای ماروگه که از پاکستان میای چاره که 700 روپا شده از پیش از پاکستان که می همه چاره که 20 روپا و 30 روپا بود. هر چیز قیمت شده از فهمیده دگه چرا نه از فهمیده زیاد مشکلات هست و دا داخلی افغانه خود ما هم ظالم است. یکمه کاری سودا که از داخل خود والگیت از داخل افغانستان تولید افغانستان است. فهمیده زیرات و دیجا که می بر ننگرار هم دا کیلوی 20 روپا فرق کرد از فهمیده. دگه چیزی افغانه خود ما هم ظالم است مختارم فهمیده. یا کما کواری بیخی دا فهمید چوکات برآمدگی سنت تامو چیز خود ظلم میکنین او تاک وقت جان به کش ظلم میکنین فهمید محترم. اگر دا شهر یک روپا بالا شوه ای دکاندار با 20 روپا بالا میکنه جن ما خود ما دیدیم ما خود ما کما تو ماری دکاندار هستم فهمید دغه ما دکاندار مرغ فروشی هستم فهمید مرغ سودا میکنم یک دانه چوچره پیش خورتره چوچره میخریم بس ای ساتو پیش میآوردیم بعد 200 عالم سال دمای روزه ما قطره چوچار سودا میکنیم 300 چونیم صد کسی نمیخرده تمام روز ما دو دانه سودا کردیم ده دار پا 20 روپا ما فایده کردیم صبح کی تا به شام او پار سال دمای روزه ما 40 تا 50 تار سودا میکردم کو چوچه 2 کیلو پاکدگی گوشت میداد فهمیدی ما با 230 روپا سودا میکردیم پار سال ده روزه هم سال و یک قطره رو فهمیدی ما 300 سودا میکنیم. چیست که تولید وطن خودم از افغانه خودم هم ظالم از فهمیدی مخترم. ای تو زنم دیدم امروز که یک زن آمد دکانم مرا گفت بیادرکم یک سیر پر گوشت بده که نواسه من پیدا شده از نواسه من بر مادر شخنی میکنم. یعنی یک قصه که بسیر پر فهمیدی با ما را الله از کی راضی باشه ما اوسی رو پرام نگرفتم کما کاری بالاکش او گردنش بر کنچی کدم دادم گفتم یا بر خوار ما یخنی کو طرف ما ای سیر پر بگی رومی پیاز میاز بگی فهمیدی دعا بکو دعا فهمیدی. دغه محترم ماقه نظر خودم هم ظالم هستم افغانم فریمان ظالم هست فهمیدی دغه ملکا چی گله کنین فهمیدی دغه چیز گفتنی ندارم خوشحال باشی
تشکر. یم وقت بازار جلال آباد بگیم در مجموع نمونه تمام بازار در تمام گوشه و کنار افغانستان از آقای افغان تشکری میکنیم.
در جستجوی گم شدگان
سلام علیکم برادر ظریف نظر این دن هستم ولد عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر خودی دارم به نام حاجی تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخدت معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر حاجی تاج الدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجده بگیرد مجده فرامون برایش میدهم. شماره تماس 071-45-36 تکرار شماره 071-45-36 از این بندی هایی که به ایرات آمده است از دوست و برادر ایراتی که از برادر تاج الدین هم خبر باشه از ما مجده بگیره.
شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00-42-07-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر خداحافظ و ناصرتان.